بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض تحیات خدمت شما و تمام دوستان عزیز. اگه صدای بنده رو داریم لطفا عدد 5 وارد بفرمایید. متشکرم. خب تشکر میکنم از دوستان عزیزی که زحمت هماهنگی این نشست رو کشیدن و عزیزانی که ما خدمتشون هستیم. سه جلسه قبل ما درباره طرحواره‌ها با هم صحبت کردیم و در مورد مسائلی که قبل از بلوغ مهارت‌هایی که لازمه دختر و پسر قبل از بلوغ داشته باشن و کسب کنن. و این جلسه می‌خوایم 17 کتاب رو خدمتتون معرفی کنیم که من عکس کتابا رو بر خانم وجبانی عزیز ارسال کردم که میفرستن خدمتون توی کانال. در مورد هر کدوم از کتاب ها از هر کدوم یکی دوتا نکته که مهمترین مسئله این کتاب ها رو عرض میکنیم و همینطور قراره که یک مقداری در مورد نقش خانواده ها با هم صحبت کنیم در انتخاب همسر. اینکه خانواده اصلا تا کجا میتونه پیش بره و چند اندازه نظر خانواده در مورد همسر آینده فرزندان اهمیت داره. خب فرق داره توی بعضی از خانواده هایی که سنتی هستن یا خانواده هایی که مشکلی با ازدواج مدرن فرزندانشون ندارن. توی ازدواج مدرن خب انتخاب اولیه تحت نظارت خانواده نیست و دختر پسر حالا یا تو فضای مجازی یا تو محل کار یا دانشگاه یا توسط هر واسطه معرفی میشن، آشنایی از طریق خانواده و پدر مادر نیست. تفاوت ازدواج مدرن با ازدواج سنتی اینه. قدیما سال مثلا دهه 40 و 50 ازدواج سنتی یعنی این که دختر پسر توی خانواده تحت نظارت خانواده همدیگر میدیدن و عقد میکردن، ولی الان همون ازدواج سنتی که از خانواده آشنایی صورت میگیره هم حتی بعد ما اون جلسات آشنایی رو 6 ماه و مشاوره و تحقیقات و مفصل و اینها رو داریم و تنها تفاوتش توی شروع آشنایی هست. توی ازدواج مدرن هم دختر پسری که خارج از محیط خانواده با هم آشنا میشن به هر شکلی، بعد از اینکه آشنایی صورت گرفت لازمه حتما تحت نظر خانواده ادامه پیدا کنه جلسات آشنایی تا اینکه خدای نکرده به حاشیه کشیده نشه و اون هدف ازدواج به قوت خودش باقی بمونه. پس نقش خانواده در خانواده های سنتی و مدرن متفاوته. دوستان دیگه هم میتونن آقای محمودی شرکت کنن توی نشست، از نظر من مانع نیست. نقش بعدی که خانواده داره قبل بعد از اینکه حالا این آشنایی اتفاق افتاد، حمایت عاطفی و مالی خانواده است. حمایت عاطفی از جهت اینکه کمک کنن به دختر و پسر در شناخت بهتر همراهی داشته باشند، برای اینکه دختر و پسر بتونن بیشتر نسبت هم شناخت پیدا کنن، سنگ نندازن، مانع تراشی نکنن، حساسیت های بی جانشون ندن، کاسه دختر از آش نشن، به خصوص خواهر و برادرها، و اجازه بدن که روند آشنایی شکل پیدا کنه اگر توی ملاک های اولی مشکلی نیست. یعنی اینکه اون همکفی که خانواده ها مد نظرشون بین دختر و پسر باشه وجود داره و خانواده سالمیه، اصالت داره، دختر پسر توی یه سطح هن از جهت اقتصادی، عقیدتی، فرهنگی و حتی سیاسی، و میتونه جلسات ادامه پیدا کنه و خب به 50% شناخت دو تا خانواده از هم رسیدن. این حمایت عاطفی اگه نباشه خب خالی میشه تو دل دختر و پسر، دل سرد میشن و ممکنه که روند ازدواج به خوبی پیش نره و اون استرسی که هر دختر پسر قبل ازدواج دارن مانع میشه از اینکه بتونن به شناخت دقیق دست پیدا کنند. یکی دیگه از نقشه که خانواده داره برای قبل ازدواج توی حل تعارضات هست. دختر پسر که توی فانتزی های خودشون سیر میکنن، یه سری رؤیا پردازی ها دارن از ازدواج و همسر آینده، حالا بیشتر در مورد ظاهر، مثلا پسری که میخواد دختری انتخاب کنه با ظاهر، مثلا تصوری که در مورد یکی از سلبریتی ها مثلا داره یا یکی از شخصیت های شاخ اینستا و انتظار داره که دختری براش پیدا بشه که به اون تصورش نزدیک باشه. خب اینجا خانواده نقشش پررنگی از اینجاست که میتونه کمکش کنه توی واقع گرایی. ممکنه هیچ وقت اون تصوری که شما توی ذهنتون از همسر آینده دارید به واقعیت نرسه و پیدا نشه، کسی که هم از جهت اصالت خانوادگی و تحصیلات و پرستیژ اجتماعی و ظاهر 100% همه اون چیز که شما میخواین باشه. خب این کمک خانواده در حال تعارضات زناشویی، این در مورد دختر خانم های عزیز هم صدق میکنه. دختری که توقعات زیادی داره از همسر در ابتدا، حالا جهت مادی، از جهت شغل، به شغل ثابتی دولتی مثلا استخدام شده باشه، اینها خب این توهمات و رویا پردازی ها مانع میشه از یه ازدواج موفق. بعد تاثیر خانواده در ادامه در پایداری و ثبات ارتباطه که حالا با همون حمایت ها و اینها شکل میگیره و اینکه چشم هم چشم صورت نگیره و توقعات خانواده تعدیل بشه و مسائل مهم بعد ازدواج با هم هماهنگی بین خانواده ها صورت بگیره. این دیگه چیزی نیست که بخوان دختر و پسر در موردش با هم دیگه صحبت کنن، مثل آداب و رسوم مختلفی که همه خانواده ها دارن، فرهنگ های متفاوت، مثلا یه فارس زبان با یه ترک زبان میخوان وصلت کنن، قطعا یه سری فرهنگ ها همخوانی نداره و باید اینها قبل ازدواج حتما گفته بشه برای ثبات این ارتباط و اون پایداریه و استحکام زندگی مشترک. اینا قبل ازدواج اتفاق میفته. تأثیر منفی که خانواده میتونه داشته باشه دخالت بیش از حده. ممکنه دختر و پسر توی فضای دانشگاه مثلا یا محل کار یا هر جای دیگه با هم آشنا میشن، بعد یکی دو جلسه صحبت متوجه تفاهماتی که بینشون هست میشن و اینکه فکر میکنن که میتونن با هم یک زندگی مشترک خوبی رو داشته باشن، ولی خانواده ها با دخالت بیش از حد مانع میشن از اینکه این دو تا جوان بتونن به هم برسن. خب دخالت بیش از حد جاهایی که از حد معقول خارج میشه و متعارف نیست، مثل اینکه از پسر توقع داشته باشن خانواده دختر که حتما ماشینی یا خونه مستقلی داشته باشه، یا ممکنه پسر دختری ما داریم که قبل ازدواج به این نتیجه میرسن که دختر میتونه تو خونه مادر شوهرش زندگی کنه، حالا طبقه بالا هست و هر شکلی که هست، ولی خانواده دختر اجازه ندن با این دخالت بیش از حدشون مانع بشن برای ازدواج اینها. اینا میشه اسمش دخالت، نه اینکه حالا تو هر مسئله. یا مثلا در مورد مهریه باز ممکنه دختر پسر به توافق رسیده باشن سر هر تعدادی، ولی خانواده های دو طرف مانع بشن از اینکه باز این وصلت صورت بگیره. سوال کاربر عزیز اینه که کجا میتونیم دیگه از خانواده خودمون اطاعت نکنیم و طرفدار پسر باشیم؟ پیشنهاد من به دختر عزیزم اینه که هیچ وقت این کار رو انجام ندید، چون شما تا آخر عمرتون به حمایت خانواده احتیاج دارید. اگر دیدید مسئله هست که خانواده بیش از حد دارن دخالت میکنن و مانع تراشی میکنن، بهتر از یک واسطه کمک بگیرید. فردی که با پدر و مادرتون صحبت کنه، خانواده از اونها حرف شنوی داشته باشن و یک مقدار فضا تلطیف بشه. وگرنه ما تحت هیچ شرایطی تجویز نمی کنیم که دختری مقابل پدر و مادرش بیسته برای اینکه به یک پسری برسه. ارزش نداره واقعا. پدر و مادری که این اندازه قرآن و اهل بیت به اطاعتش سفارش کردن، به احترامش و خداوند اسم والدین رو در کنار خودش قرار داده، خیلی حرمتشون و ارزششون بالاتر از اینکه شما به خاطر ازدواجت مقابلشون بایستی. پس به دومی کمک گرفته بشه، با صحبت مسئله حل بشه نه با بحث و جدل. مسئله بعد آموزش و مشاوره خانواده قبل ازدواج. حمایت دیگه که خانواده دارن این که یه سری نکات رو قبل ازدواج به دختر پسر عزیزشون آموزش بدن، مثل انواع بلوغ‌های عقلی، عاطفی، اجتماعی، که این وظیفه والدین هست این کار رو انجام بده. حالا غیر از این که مثلا یه دختر عزیز ما باید هنر خانه‌داری رو بهش وارد باشه، غیر از این از مادرش هم سرداری رو، صبوری رو، تاب‌آوری رو، سازگاری رو باید یاد بگیره. اصطلاحاً اساتید روانشناس میگن خانواده باید عروس پرور و داماد پرور باشه. خونه باید جایی باشه که مادر و پدر با روابطی که با همدیگه دارند این روابط رو آموزش هم میدن به فرزندان. ما داریم توی سبک زندگی حضرت زهرا و مولا علی علیه السلام که بازو این که حضرت زهرا خب 4 تا بچه قد و نیم قد داره، خودش هم داره آرد درست میکنه که نون بپزه، دست و آردی و همه مشغول نون پختنه که حضرت علی در میزنه و صدای بچه ها میکنه که هیچ کس در باز نکنه، من خودم میخوام به استقبال حضرت برم و میره در باز میکنه و استقبال انجام میشه. خب میتونه که بگه مثلا زینب جان پدر اومدن در باز کنید، ولی خود از زهرا این کار رو با وجود این که مشغله داشته. خب این آموزش همسرداری به فرزندان در حقیقت و این وظیفه خانواده است. پدر و مادری که باید دختر و پسر عزیزشون رو برای ازدواج آماده کنن. خب بریم سراغ اگه اجازه بدین 17 کتاب فوق‌العاده تأثیرگذار و جذاب که من امروز خدمتتون معرفی میکنم و از دوستان عزیز میخوام، عزیزی که واقعا قصد ازدواج داره حتما یک بار این کتاب ها رو از کتابخونه بگیره. اگه واحد همرسان نداره این کتاب ها رو، من درخواست میکنم از خانم وجدانی عزیز که بگن برای واحد همرسان تهیه بشه، به صورت امانت در اختیار دوستانی که قصد ازدواج دارند گذاشته بشه. این 17 تا رو شما میتونید توی یه هفته بخونید، اصلا مسئله به سخت و پیچیده ای نداره که شما فکر کنید چقدر وقت گیره. حالا من الان براتون توی یک ساعت 17 تا رو خلاصش رو میگم دیگه، متوجه میشین که چند اندازه کتابای قلم‌های روون و سبکی هستن. کتاب مشاوره قبل ازدواج با جوانان از آقای دکتر حسن ملکی که این کتاب رو میکانه کتاب چاپ کرده سال 87 و 144 صفحه است. در مورد این صحبت میکنه که اصلا ما چرا باید ازدواج کنیم، دلایل ازدواج رو میگه. من برای خانم وجدانی عزیز فرستادم و فکر میکنم توی کانال همرسانتون بگذارن، خودم هم گذاشتمشون توی کانال همرسانم، توی کانال خودم، و سعی میکنم که از امروز به بعد هر روز یکیشو معرفی کنم خدمتتون و خلاصه‌شو بگم. توی این کتاب اول از همه در مورد بلوغ صحبت میکنه، بلوغ عاطفی و اخلاقی و اجتماعی. هر کدوم از این بلوغ ها نشانش چیه؟ خانواده رو صحبت کرده، نقش خانواده رو لطفاً دست کم نگیرید و اینکه خانواده فرد خیلی مهمه. بعضی از دختر پسری عزیز ما میگن مثلا ما میخواییم با این دختر ازدواج کنیم، به خانوادهش چی کار داریم، در حالی که شما این خانواده رو نمیتونی، این دختر نمیتونی از خانوادهش جدا کنی. این دختر بخشی، یک سوم وجودش خانوادهشه. چون اگه بگیم پایه‌های شخصیت هر فرد و خانواده و یعنی اینکه تربیت و محیط و ژنتیک تشکیل میدن، باز دوباره نه دو سوم میشه. اون ژنتیکش و اون تربیتش برای خانوادهشه، میمونه فقط محیط که باز اون محیط هم تحت تاثیر خانواده است. یعنی شما نمیتونید بگی خانوادهش خون مثلا این مسئله رو داره، نه من به خانوادهش کاری ندارم، خودش مثلا دختر یا پسر خوبیه میخوام باش ازدواج کنم. خانواده بسیار مهمه. خدای نکرده زبون علال اگه خانواده دختر یا پسر دچار یه اختلالی باشن، شک نکنید که اون اختلال در همسر آینده شما هم نفوذ کرده. مثلا فرض کنید مادری که شخصیت وسواس داره، وسواس فقط توی شستن و اینها نه، وسواس فکری و عملی، یا مثلا پدری که پارانویده، به شدت شکاک و حساس به همه چیز، مگه میشه پسرش تأثیری از این نگرفته باشه، 99% سرایت پیدا میکنه. یا پدری که اینو شما باید صحبت کنید با مادر پسر یا همینطور مادر دختر، پدر دختر یا پدر پسری که در اوایل ازدواج دست به زن شدید داشته، خب اینا چیزایی که گفته میشه توسط مراجعینی که مثلا میگه من با شوهرم چیکار کنم که دست به زن داره، میگم خب این چرا علتش چیه، میگه با مادر شوهرم که حرف میزنم، میگه پدر شوهرت هم همون اوایل ازدواج این شکلی بود. پس خانواده مهمه، نگید خانواده اهمیت نداره. در مورد سن ازدواج صحبت کرده، همسری که شاغل باشه یا خانه دار باشه، و اینکه شناخت همسر قبل ازدواج چطور ممکنه. صفحه 127 کتابو اگه اجازه بدید ما براتون بیاریم و میگه که شما چطور همدیگر رو بشناسید. خب یه مرحلهش با همون گفتگوهاست، مرحله دیگهش طراحی سوالاته که این کتاب کمک کرده، سوالاتی رو آورده و تحقیق کردن هستش که از همسایه ها، از دوستان، از اقوام، از همکلاسی ها، از همکاران میتونید این تحقیق رو انجام بدید. این شد کتاب مشاوره قبل ازدواج با جوانان از آقای حسن ملکی. کتاب دوم آشنایی قبل ازدواج هست از آقای ریچل گرینوال، ترجمه بهزاد رحمتی که عکسش رو فرستادم برای دوستان عزیز. این کتاب در 208 صفحه انتشارات نقش و نگار تهران هست که مسائل بسیار بسیار حساسی رو بیان کرده. ببینید این کتاب بیشتر در مورد مثلا مشکلاتی که خانم ها دارن صحبت کرده، مثلا میگه اگه شما میخوای با یه خانمی ازدواج کنی، اگه این خانم رئیس مآب باشه، همش دستور بخواد بده، تو اینو از کجا تشخیص بدی؟ اگه خانمی باشه که زن بیروحی باشه، رباته. درسته این در مورد مثلا شخصیت زن صحبت کرده، ولی خانمایی هم که این کتابو میخونن، اول از همه که باید این آسیب ها رو در خودشون رفع کنن، 10 آسیب گفته، و بعد اینکه اینو میتونی در مورد طرف مقابلت بسنجی. همونطور که بعضی زنها رئیس مآبن، بعضی آقایون هم دیکتاتور هستن و واقعا سخت میشه کار باشون. بعد زن بیروح رو تو فصل 4 گفته، زن دگرگون نما، زنی که فریب کاره، یه چیزایی قبل عقد میگه ولی بعد عقد زمین تو آسمون فرق میکنه. بعد زنی که مثلا شاهدخت خیابان پارک وی، زنی که هراس داره، از نظر مادی فشار میاره، زنی که به شدت کنجکاوه، زنی که مثلا من وای ویژگی ها رو گفتم، یا مثلا زن مشتاق، زنی که خوشبینه، بچه دوست داره، زنی که وابسته است، نیازمنده، زنی که هوشمنده، زنی که در مورد شخصیتش شخصیت افراطیه، که این در مورد آقایونم صدق میکنه. بعد در مورد زن خودنما و جلوه‌گر صحبت کرده که این چه جور زنیه، چه علائمی داره، چطور میتونی بشناسیش. زن تندخو رو گفته، بی‌ادب، گستاخ، مراقب لحنش نیست. بعد زنی که بدبینه، دچار شخصیت پارانویده، به شدت شکاکه و به شدت اهل انتقاده. بعد خیلی شیک و مجلسی هم میگه من یک شخصیت منتقد دارم. بابا این گرگروه، همش گله میکنه، از همه چیز گله میکنه، برقا بره گله میکنه، نره گله میکنه، هوا خوب باشه گرم باشه گله میکنه، سرد باشه گله میکنه، رئیس جمهور هرکی باشه گله میکنه، از همه چیز گله میکنه. خب این شخصیت سمیه دیگه، شخصیت بدبین. الان از دیگران جلوی شما گله و شکایت میکنه، پس بعد اون جلوی دیگران از شما گله و شکایت میکنه، چون شخصیتش این شکلیه. بعد به تو میگه چه زبان بدنی داشته باشه یعنی آدم شکاکیه. بعد افرادی که پرحرفن، چه مردش چه زنش، فرق نمیکنه. افرادی که از اون طرف به عشق در نگاه اول اعتقاد دارن، عجله دارن برای ازدواج، رفیق باز طرف، افرادی که همش دچار مثلا معضل بهانه تراشیه، مدام
بهانه میاره همیشه.
کتاب بعدی آموزش پیش از ازدواج از مهدی میر محمد صادقی که من چاپ چهارمش دستمه از سازمان بهزیستی کشور. آقای مهدی میر محمد صادقی کتاب آموزش پیش از ازدواج اومده درباره دوران آشنایی گفته، جذابیت های آشنایی رو گفته، 10 تا اشتباهی که تو فرآیند آشنایی اتفاق میفته. میخوایم براتون بخونم این 10 تا رو، چون ممکنه شما نرسین این کتاب رو بخونیم. 10 تا اشتباهی که در فرآیند آشنایی ممکنه اتفاق بیفته چیان؟ اولیش، به اندازه کافی سوال نمی کنی به هر علتی. یا خجالت میکشی یا طرف به دلت انقدر نشسته و دوستش داری که میترسی سوال بپرسی ناراحت بشه، یا سوال به ذهنت نمیرسه، یا اهل مطالعه نیستی، یا فکر میکنی خیلی کیس خوبیه ممکنه بپره. پس اشتباه اول اینه که زیاد به اندازه کافی، حالا سی زیاد نه، به اندازه کافی سوال نمیپرسی. یه وقتایی هم هست، جالب دوستان عزیز به این نکته صفحه 37 اشاره کرده، میگه یه وقتایی تو سوال نمیپرسی چون میخوای اونم از تو سوال نپرسه. این دیگه خیلی دارک شد، نمیپرسی ازش که چه گذشته‌ای داری چون نمیخوای اونم از تو بپرسه که چه گذشته‌ای داشتی. بعد نشانه های هشدار دهنده رو شما جدی نمیگیری قبل ازدواج، مسائل رو کم اهمیت جلوه میدی. مثلا یه داداش سیگاری داره، حالا سیگار شاید بشه بگیم میذاره کنار، معتاد داره. یا مثلا یه خواهر برادرش طلاق گرفتن، خب دو تا شد، باز یکی بود. یا دیگه مثلا چی بگم، مثلا یکی از داداشاش معلوله، خب باید بررسی بشه، آزمایش ژنتیک داده بشه. مسائل رو کم اهمیت جلوه ندین، این هشداره. کارهای طرف رو توجیه نکنین لطفاً. مثلا طرف بی نظمه، همش ساعت مثلا 5 قرار میذارین، ساعت مثلا 6 تازه میاد، تازه عذرخواهی هم نمی کنه. هی توجیه نکنین رفتارهای اشتباه طرف مقابل رو. خب مثلا سیگاریه، تو میگه حالا یه سیگار میکشه دیگه، چه اتفاقی میفته مثلا؟ خب این باید بررسی بشه، این در چه حدیه، قراره چه اتفاقی بیفته. اگه الان قبل خواستگاری به شما میگه 2 نخ سیگار میکشم، آیا واقعا این 2 نخه یا 2 تا بسته است؟ بعد این قراره بعدش به چقدر کشیده بشه؟ جلوی خودت هم میخواد بکشه، تو خونه هم میخواد استفاده کنه. حالی وقت طرف روزی 1 نخه مثلا اینقدر عطر میزنه مشخص نیست، هیچ کس هم نمیدونه، تحقیق هم میکنی متوجه نمیشی، بعد ازدواج شاید خودت متوجه بشی بازم اون انکار میکنه، این یه چیزی. ولی اینکه اینقدر صریح طرف میاد قبل ازدواج میگه اینو، این یه مقداری علامت سوال، هشدار دیگه، داره میگه این کتاب هشدارا رو جدی بگیرید. کاراشو منطقی جلوه ندید. بعد مشکلات و مسائل انکار نکنید. وقتی که طرف زیاد عصبی میشه، یا یه بار با هم رفتیم بیرون پشت فرمون یهو دعوا شده، داد زده مثلا، من سعی میکنم عکس این سفر رو که علائم هشدار دهنده رو نوشته بفرستم برای خانم لجبانی عزیز. با نامحرم زیاد راحت حرف میزنه، همش بدهی داره، هر بار تو هر بار تو میبینیش حرف از بدهیاش میزنه. ما داشتیم یه موردی که تو همین، فکر میکنم تو همین جمع بود، گفت من میخوام ازدواج کنم با یه آقایی که همسر قبلیش جدا شده، داره مهریه اونو میده، هیچی نداره، ورشکست شده. باز من، ما نمیگیم با این فرد هیچ کس نباید ازدواج کنه، ولی اون فرد الان برنامش برای شما چیه؟ دنبال تفریح سرگرمی فقط؟ چون یکی از ضروریات ازدواج اینه که فرد بتونه تأمین کنه معاش خانواده رو. ولی اگه روی جیب بابای تو حساب کرده که مثلا لیلا جون ازدواج میکنیم، حالا منم که دارم مهریه قبلی رو میدم، بابای تو هست دیگه، آره عشقم بابای من هست، نمیشه، بابای تو چقدر هست؟ باید حتما واقعیت ها رو در نظر بگیرید. من نمیگم با این فرد ازدواج نکنید، من میگم برنامه داشته باشید. قول بهش ندین که بابای من هست، تو اصلا نگران هیچی نباش، تو مهریه خانم قبلی رو بپرداز، زیاد سختش نشه، میخوایم ما بادش هم بزنیم. عجولانه ما زود هنگام تصمیم نگیریم برای ازدواج. کسی که میبینین چه دخترش چه پسرش خیلی عجله داره برای اینکه عقد زود اتفاق بیفته، مطمئن باشین یه خورده شیشه میگن تو کفشش هست، چی میگن نمیدونم. اگر کسی خیلی زیاد عجله داره برای ازدواج، چه دختر و چه پسر، حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست. مسئله بعد، خطای بعدی توی روابط قبل ازدواج اینه که روابط از حالت متعارفش خارج بشه. دختر و پسری که باید خیلی منطقی توی فضای کاملا معقول و متعارف توی جمع، توی جایی که شلوغه، با هم صحبت کنن. بعد یا بگی اینجا پسر یا دختر من نمیدونم، بگی اینجا خیلی شلوغه میریم، یه جایی خلوتتر نیست، بعد دستتو بگیره، بعد چی بشه، بعد احساس وارد بشه. خب این خطاست، این بزرگترین خطا برای آشنایی قبل ازدواجه، چون اصلا مسیر خارج میشه از مسیر اصلی، به حاشیه و خاکی کشیده میشه و ممکنه که اصلا هیچ وقت این رابطه به ازدواج ختم نشه، چون انواع علامت سوال ها تو ذهن دو طرف ایجاد میشه. اینکه اینقدر راحت قبول کرد من دستشو بگیرم اینجور اونجور، بعد قرار چه اتفاقی پیش بیاد؟ متوجه؟ معلوم نیست دیگه چه ذهنیتی برای فرد ایجاد میشه، اون چه تصوراتی میکنه. اعتماد دیگه سخت میشه اعتماد کرد. حالا اینم هیچ، اینم بذاریم کنار. امیرالمومنین میفهمد حب بشه یومی و یوسن، قبول کنید که وقتی دستش رو میگیری محبت بین شما بیشتر میشه به خاطر مسائلی که میدونید. محبت که میاد عقل زائل میشه دیگه، عقل کلن دیگه از تفکر متوقف میشه. حالا این طرف شما چه دختر چه پسر هزار و یک عیبم داشته باشه، شما دیگه نمیبینی، دیگه نمیشنوی، چون دیگه تمام حواست رفت روی محبت. مسئله اصلا تغییر میکنه، ازدواج اتفاق میفته با تمام مشکلاتش، و بعد ازدواج که هیجانات تعدیل شد و فروکش کرد، تازه متوجه میشی من چه اشتباهی کردم. مسئله بعدی توی اشتباهاتی که این کتاب گفته، تسلیم زرق و برق‌های مادی و ظاهری شدنه. یا دختری که پدرش به شدت پول داره، یا خودش، یا پسری که همینطور به خاطر پولش دختری باش ازدواج میکنه، تسلیم زرق و برق مادی شدن، چیزی که اصلا مال تو نیست. مثلا میاد میگه من هم خونه دارم هم ماشین. خب این مال توه، مال من که نیست که من به خاطر این دوتا با تو ازدواج کنم، و قرارم نیست که به نام من بشه، حتی اگه بشه، وقتی آرامش توی زندگی نباشه، کفیت نباشه. مسئله بعد اینه که ما باید اول تعهد فرد رو بسنجیم، نه عشق رو، نه تفاهم رو، در حالی که این گاهی اتفاق نمیفته. تردید نتونه به اون قولش پایبند بمونه. دوست داره سیگار رو به خاطر تو بذاره کنار، ولی ممکنه نتونه این کار انجام بده. پس تو اصلا هیچ حسابی روی اون تغییر باز نکن. فکر نکن که 100% اینی که شما میخواهی اتفاق میفتد. شما اون فرد رو، بهترین کار اینه دوستان، اون فرد رو همینطوری که هست بپذیرین، با همین مختصات و ویژگی ها و چارچوب و ساختاری که داره، به همین شکلی که هست. مثلا ممکنه من داشتم مراجعه که دختره میگه این همه چیز خوبه ها، ولی هیچ وقت حالا ندیدم لباساش اوتو کشته باشه، ولی به من گفته من بعد ازدواج خوب میشم. نه، تو اینو همینجوری تصور کن، یه آدمی که همیشه به این شکله، پوششش به این شکله. این مسئله عذرخواهی میکنم، من اینم اشاره کنم، چون خیلی داشتیم تو مراجعه اینی که آقا هستن و به شدت تأکید دارن که خانم حتما چادری باشه، و خانمی که به شدت علاقمند شده به آقا و به خاطر اینکه آقا رو دوست داره و نمیخواد از دستش بره، بهش قول میده که بعد ازدواج چادری میشه، در حالی که نمیتونه چادری بشه، چون فرض کنید 10 سال 20 سال چادر گذاشته کنار، یا بلد نیست چادر سر کنه، یا اگه سر کنه دیگران بهش مثلا ممکنه تمسخر قرار بگیره، یا حتی خانوادهش ممکنه اجازه ندن که این کار انجام بده. پس شما آقایی که با این خانم با همین پوششش داری ازدواج میکنی، 99% اصل رو بر این بدون که این پوشش همینه که هست. اینم یکی از اشتباهات دیگه است که کتاب اشاره کرده، باور کنیم که بعد ازدواج مشکلات کم میشه. نه، شاید این اتفاق نیفته، اگه خانواده همراه نباشن اتفاق نمیفته، اگه شما یه همسری داشته باشی که باهات همراه نباشه این اتفاق نمیفته، مشکلات 100 برابر بیشتر هم میشه. پس باید خیلی توی انتخابت دقت کنی که همسری انتخاب کنی که از هر جهت با شما کاملا همراهه. بعد در مورد دوران عقد گفته، در مورد استخاره گفته که اصلا درسته یا نه. به شخصه رفت قبل از فهمیدی که آقا مثلا دچار اختلال پارانویده، از طرفی هم به شدت عاشقشی، بهش علاقه مندی، دوستش داری و نمیتونی ازش بگذری، میخوای هر جوری که هست این ازدواج اتفاق بیفته. سوال، الان ازدواج اتفاق نیفته؟ نه، ما اینو نمیگیم. ما اصلا به شما نمیتونیم بگیم که با این فردی ازدواج بکنید یا نه، ولی میتونیم بگیم که اگه شما متوجه شدید که این فرد دچار یه اختلال شخصیت هست، مثل پارانوید که صفحه 62 این کتاب بهش اشاره کرده، راهکار چیه؟ چون شما به این فرد به شدت
اقتدار رو گفتیم دیگه به دوستان، فکر میکنم جلسه اول بود که گفتم لطفاً مقاله مهر و قدرت دکتر مسعود جان بزرگی رو بخونید، که توی اون مقاله دکتر مسعود جان بزرگی تأکید کرده که زنها باید مهرورز باشند و مردها اقتدار داشته باشند. وقتی که خانم متوجه میشه، خانمی که همسن با شوهرش، متوجه میشه شوهرش این مسیری که انتخاب کرده، چون خانم بلوغ عقلش بیشتره، متوجه میشه این مسیر اشتباهه. آیا مجوز داره و اجازه داره که اینو گوشزد کنه به همسرش و اقتدار شوهر رو بشکنه؟ آره میتونه بگه، ولی با چه لحنی بگه، با چه ادبیاتی بگه، در چه زمانی بگه، اونو خیلی مهمه دیگه. پس این خانم که همسنه با همسرشه حتما باید یه سری ملاحظات بسیار ریز و جزئی و دقیق رو داشته باشه، برای اینکه بتونن زندگی آرامش بخشی رو در کنار هم تجربه کنن. خب در مورد سن دکتر حبشی صحبت کرده دیگه، در مورد عشق و ازدواج مطالب بسیار مفصل و دقیقی رو گفته و ثابت کرده که عشق در یک نگاه اشتباهه و اشتباهه. چه بسا اگه عشق در یک نگاه برای شما اتفاق بیفته با این فرد و اصرار داشته باشه که باش ازدواج کنی، آیا افراد دیگه از اون عشق در یک نگاهی که شما بهش اعتقاد داری برای شما ممکنه دیگه افراد دیگه ممنوع میشن، بر چه اساسی ممنوع میشن؟ عشقی که در یک نگاه اتفاق بیفته چه شناختی رو، چه معرفتی رو با خودش به همراه داره که به استحکام زندگی مشترک کمک کنه؟ این های مسائلی که توی عشق در یک نگاه اول هست و دقت شما رو میطلبه. ممکنه که محبت آمیز باشه و اون فرد در نگاه اول به دل شما بشینه و شما بخوای که باهاش وارد مسیر ازدواج بشی و بعد نظارت خانواده ها بیاد و بعد شما کاملا منطقی مراحل قبل ازدواج و مشاوره ها رو، تست زدن ها رو، تحقیق کردن ها رو انجام بدی، این خوبه. ولی اینکه فقط به همون اکتفا کنی و بری روی همه چیز وایسی و ندید بگیری و بری عقد کنی، نه، این خواهش میکنه این کار انجام ندید. بعد درباره معایب افراد و محاسنشون، تحلیل ها، شخصیت شناسی، چطور میتونی طرف رو بشناسی، اختلال ها رو گفته، مهارت هایی که باید قبل ازدواج داشته باشید رو گفته. بعد مصاحبه خواستگاری، روش تحقیق کردن قبل عقد رو گفته دیگه خدمتتون که عرض کنم. در مورد اینکه چه چیزهایی باید حتما تکلیفش مشخص بشه، شرطهای ضمن عقد چی باید باشه، خدا دکتر حبشی رو اصلا نمیشه در موردش 10 تا جلسه هم صحبت کنیم، کمه، بنابراین لطفا بخونیدش. کتاب بعدی که فوقالعاده جذابه و قلم روان و دوست داشتنی داره، آیا تو همسر مناسبی برای من هستی؟ چاپ هفتم این کتاب از باربارا دیانجلیس، ترجمه نسرین گلداره که کتاب فوق‌العاده جذابی هست و نشر آسیم تهران چاپ کرده. تقدیم نسیم، وزشی که با گذر از کشتارهای زندگی تراوت و تازگی می آفریند، مقدمه کتاب عشق کافی نیست و گفته. عاشق شدن به دلایل اشتباه مطرح کرده. صفحه 145 الان براتون میخونم از این کتاب. شش اشتباه بزرگی که در آغاز روابط مرتکب میشوید. صفحه 145. خب اون شش اشتباه. یک، این همونه که اون کتاب گفته بود. بله، به اندازه کافی سوال نمی کنید، علائم هشدار دهنده رو جدی نمی گیرید، تعهد رو و سازش بیش از اندازه دارید، هی هرچی طرف گفت هی کوتاه میان کوتاه میان کوتاه میان، بعد تسلیم میشین، فریب مادیات رو میخورین، دقت به تعهد ندارید. خب اینه که قبلا گفته بودیم اگر 10 تا مسئله این وسط توی رابطه شما باشه اون رابطه رو کنسلش کنید. یه بار دیگه میگم، اگر به 10 تا مسئله توی رابطه برخورد کردید یا 10 تا نشونه دیدید اون رابطه کنسله، ازدواج توی این رابطه درست نیست. اگر طرف مقابل عاشق شماست ولی شما نه، یا برعکس اگر شما عاشقید و اون نه، بعد رابطه که در آن عاشق توانایی‌ها و استعدادهای اون طرف هستیم، مثلا طرف نقاشه، نوازنده است، خواننده است، اون هنره رو دوست داری نه خودشو، اون هنره رو بذاری کنار، تو همینو میذاریش کنار. رابطه ای که در آن نقش ناجی دارید، طرف پدر و مادرش تو خونه خیلی اذیتش میکنن، تحت فشارش میذارن، باباش کتکش میزنه، بعد این با تو چت درد دل کرده، بعد تو هم ناجی منجی عالم بشریتی. خب من میگم این دختره رو میگیرم باش ازدواج میکنم که باباش نزنتش. عزیزم تو احتیاج به همسر داری. تو چقدر میتونی تحمل کنی ازدواج با کسی که دوستش نداری و فقط رفتی نجاتش بدی؟ بعد اون فرد هم فکر میکنه تو عاشقشی باشه ازدواج کردی، بر اونم یک مقدار چالش ایجاد میشه. رابطه که در آن به شریک احساسیتان به چشمش الگو و استاد نگاه میکنید، بهش علاقه‌مندی، چون به نظرت اون یک اسطوره است. عزیزم اون اسطوره توه، اون الگوی توه، اون نمیتونه همسر تو باشه. نگاه فرق میکنه، نگاه فیس تو فیس نیست، نگاه از بالا به پایینه. رابطه که در آن به دلایل ظاهری شیفته شدی، خوشگله، خوشقیافه است، چشم آبیه، نمیدونم، هر چیز که شما فکر کنید که ظاهر طرف جذابه. رابطه که در آن شما و یک شریک احساسیتون از تفاهم جزئی برخوردارید، مثلا با هم دیگه رفتید اردوی جهادی، حالا چون تابستون با هم رفتید اردوی جهادی مثلا یکی از دهاتا اونجا نشستین سرویس بهداشتی ساختید، پس شما حتما با هم زندگی مشترک خوبی هم دارید. نه خیر، اصلا اینجور نیست. ما نمیگیم آشنا نشین ها، ولی مبنای ازدواجتون فقط اون اردوی جهادیه که با هم رفتین نباشه. درسته شما دوتا مذهبین، ولایین، اهل خدمتین، هم رشتین، هم دانشگاهین، هم شهرین، ولی باز اینا دلیل کافی برای یک خوشبختی نیست. در کنارش باید چیزای دیگر هم در موردش با همدیگه مفصل صحبت کنید، به خاطر اون چند تا تفاهم ازدواج نکنید. مسئله بس رابطه که در آن شریک احساسیتان رو از روی سرپیچی و اسیان انتخاب کردید، مثلا توی جدیدن یه شکست عشقی خوردی، حالا یا ازدواج بوده یا شکست عشقی بوده، مثلا دوستی بوده، چیزی بوده، میخوای اونو سر جاش بنشونی، اونو تنبیهش کنی و اونو ادبش کنی، با یه فردی میخوای سریع ازدواج کنی،
ولی این کسان چیش نداره، یه اشتباه بوده.
یا ازدواج از روی لجبازی، مثلا با بابا سر یه چیزی بحثش شده، یه اولین خواستگاری که بیاد من اینو باش ازدواج میکنه. رابطه که در آن شریک احساسیتان از نظر فیزیکی یا احساسی در کنارتان نباشد، تو ازدواج کنی با یه نفری که یا تو رو درک نمی کنه از نظر احساسی، ولی شغلش خیلی خوبه، خیلی با کلاس، پرستیژ اجتماعی بالا، خانواده اصالت، خانوادگی همه چی تمام، ولی خب پیشت نیست. چقدر میتونی کلاس بذاری به خاطر خانوادش و شغلش و چقدر به خاطر حقوقش میتونی کنارش باشی؟ درسته؟ آخرین نکته از این کتاب بگم بهتون، شش خصوصیت شخصیتی که باید در همسر آینده دنبالش باشی. یک، تعهد، 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 این یک تازه. دوم، بلوغ عاطفی، طرف بتونه به شما ابراز احساس کنه، من دیروز مراجعی داشتم، خانم آقا بحثشون فقط سر این بود که خانم به آقای میگفت تو چرا به من ابراز علاقه نمی کنی؟ به من نمیگی دوستت دارم. بعد آقای تازه 2 سال از زندگیشون گذشته، خونه خریده. میگه خب من دیگه چجوری به تو ثابت کنم دوستت دارم؟ بابا برات خونه خریدم. با چقدر درد سر و سخت تو این وضعیت اقتصادی. آقا فکر میکرد که همین که تو عمل اثبات کنه عاشق هست کافیه، در که خانم احتیاج داشت به محبت لفظی و کلامی. پس فردی رو انتخاب کنید لطفاً که توانایی ابراز احساس داشته باشه. 3 صداقت، 4 مسئولیت پذیری و پختگی، رفتار بچگانه نداشته باشه، هی قهر نکنه، همه چیزایی به مامانش نره بگه مثلا. اینجوری. بعد احترام عزت نفس بالایی داشته باشه و مثبت اندیش باشه. اگر اینها در فرد باشه شما میتونید تازه وارد مسیر پیچ و خم ازدواج باشه. کتاب بعدی کتاب فوق العاده زیبای دکتر مسعود جانبزرگی متخصص عرصه ازدواج عضویت علمی پژوهشگاه حضور دانشگاه است. عنوان کتاب پس مشاوره پیش از ازدواج، اصول مبانی و راهبردهای عملی. این کتاب اول از همه در مورد موانع ازدواج میگه و بعد در مورد ازدواج مطلوب صحبت میکنه. نظری های شخصیت های مشهور رو در مورد ازدواج میگه، نظری دلبستگی، نظری بومشناختی، نظری آدلر، مفهوم ایمنی رو میگه، چرخه ترس رو بیان میکنه، مفهوم مراقبت شخصی رو میگه. بعد روانشناسی زن و مرد. خواهش میکنم حتما خانم و آقایی که میخوان ازدواج کنن در مورد روانشناسی جنس مخالف تحقیق کنن. آقای محترم، شما قبل از اینکه اصلا بری خواستگاری باید بدونی دخترها چه ویژگی های عمومی دارن. حساسن، عاطفی ان، زود رنجن، مثلا به مامانشون خیلی وابستن و تکیه دارن، دوست دارن تکلم و صحبت کردن و ابراز احساس رو دوست دارن. اینا رو باید بدونی تو و غیره. دختر عزیزم که میخوای ازدواج کنی، شما حتما باید قبل ازدواج مثلا روانشناختی آقایون رو بخونی. آقایون عموما زیاد اهل تکلم نیستن. آقایون معمولا وقتی عصبی میشن باید سکوت کنی و سکوت کنن. آقایون معمولا یه چیزی رو در کل در نظر میگیرن. حالا اگه رنگمو تو یه درجه پایین بالا کردی متوجه نشد، به معنی دوست نداشتن تو نیست. خب پس حالا و دیگر، آقایون معمولا منطقی تصمیم میگیرن. اگه احساسات شما رو ندید گرفت توی تصمیم گیری ها و کاملا منطقی پیش رفت، به معنی که شما رو دوست نداره نیست. و سایر ویژگی هایی که آقایون دارن و شما حتما باید قبل ازدواج دربارش مطالعه کنید. خب این در مورد تفاوت ها آقای دکتر مسعود جانبزرگی مفصل صحبت کرده، در مورد شخصیت ها گفته، معیارها رو بیان کرده، دینداری خوبه، امانتداری، مهرورزی، اقتدار. خانمی که ازدواج میخواد بکنه باید بدونه اولین اصل توی زندگی برای هر مردی حفظ اقتدارش هست. اقتدار برای مرد به منزله اسکلت برای بدنه. همون اندازه که اگه اسکلت نباشه بدن از هم میپاشه و دیگه نمیتونی زندگی کنی، اگه اقتدار مردی رو ازش گرفتی دیگه نمیتونی باش زندگی کنی. درست ممکنه درست بشه با مشاوره کوتاه بیای، در مثلا طرف کنی، از دلش در بیاری، ولی خب خیلی زمان میبره تا این آسیب جبران بشه. اینا چیزایی که تو باید بدونی قبل ازدواج. دیگه پیشبینی های ازدواج موفق رو گفته و همینطور موفق رو آمادگی های لازم قبل ازدواج رو مطرح کرده آقای دکتر و فرایند ها رو گفته قبل ازدواج چه مهارت هایی رو لازم شما کسب کنید، هماهنگی ها، تست شخصیت و غیره. خیلی کتاب جذابیه. 3001 پرسش که میبایست قبل ازدواج از همسر آینده تون بپرسید و اثر مونیفا هست، خودی ابراهیمی ترجمهش کرده و این دیگه خیلی جزئی به مسائل پرداخته. دیگه واقعا 1001 پرسش رو گفته. اول از همه از خودش، شخصیتش، کودکیش، پیشاوندانش، پدر مادرش، عماش، خالاش، دایاش، بعد در مورد اینکه تو بچگی چه کاری انجام داده، چه کاری انجام نداده، چه کاری دوست داشته انجام بده نتونسته، چه چیزایی تو دلش مونده، تقسیم کار قرار چجوری باشه، ملاکاش چیه، ارزشاش چیه، تفریحش چیه، وقت گذرونیش چیه، در مورد مسائل اقتصادی، مسائل عاطفی، در مورد موقعیت های خاص صحبت کرده، عقل و عروسی و فرهنگا و آداب و رسوما و دوستی ها و مسائل بعد ازدواج. بریم سراغ کتاب سرشناسی، هم سرشناسی از آقای دکتر رضا محکام، متخصص مسائل قبل ازدواج که اصلا باشون اشنو داریم. رویکرد کتاب روانشناسی اسلامی هست در مورد ازدواج، انواع ازدواج ها، یک طرفه، دو طرفه، بعد بلوغ ها قبل ازدواج رو که موانع چیا هستند، این دقیقا اگه طرف چه چیزی داشت چون نمیتونه باش ازدواج کنه، مخالفت والدین رو یکی از موانع جدی ازدواج دونستاقه دکتر محکم، یعنی اینکه شما در ارتباط با پسری هستی یا برعکس دختر خانی هستی که اونها اون خانواده شما رو به عنوان همسر فرزندشان نمیپذیرن به هزار یک علت که اصلا مهم نیست. تا زمانی که اون رضایت به دست نیامده شما با این فرد بهتر است که ازدواج ننمایید، به خاطر اینکه خوشبخت نمیشید. نقش‌ها رو گفته، شما بعد ازدواج چه نقشی پیدا میکنی؟ نقش همسری، نقش مدیریتی، نقش والدگری و آسیب‌ها رو گفته. این که میگیم زود ازدواج کنید، اگه دیر ازدواج کنید چی میشه و مسائل دیگه. انتخاب سمی رو داریم، کتاب انتخاب سمی از شایسته اکبرزاده، کتابی هست که توضیح میده چه انتخاب هایی درست نیست، انتخاب با فردی که خرافیه، همیشه اهل مقایسه است، فردی که شما رو فقط برای پر کردن خلاهای عاطفی خودش میخواد، فردی که دچار خودکمبینی وحشتناک شدیده. توی قبلی نشست قبلی در طرحواره ها گفتیم بهتون دیگه، شخصی که همیشه تو خانوادهش تحقیر شده، مقایسه شده، شخصیتش دیده نشده و این واقعا آسیب زاست که دچار خودکمبینی هست، فردی که دچار سوء ظن، فردی که تعجیل، همیشه عجله داره، فردی که همیشه تحت تاثیر حرفای دیگرانه، دهن بین، فردی که دچار مسئله پیش‌داوری و قضاوت هست، همیشه همه رو قضاوت میکنه. خب جالب میکنه این کتاب یک کار جذابی که انجام داده، در قالب سوال به شما آموزش داده که چطور شما چه سوالاتی رو از فرد بپرسی متوجه میشی آیا او دچار اختلال هست یا خیر، که این کار شما رو خیلی راحت تر کرده. چون مثلا ما هر جایی که میگیم آقا طرف دچار مثلا اختلال ضد اجتماعیه، بعد شما باید چیزی تشخیص بدی، خب با سوالات که میپرسی دیگه، مثلا طرف خجالت میکشه تو جمع بره، خجالت میکشه حرف بزنه، بعد همیشه خودشون از دیگران پایین تر میگه، احساس میکنه همه تو زندگیشون موفقن، خوشبختن، ولی این نیست. خب میگذاریم از کتاب انتخاب های سمی، مهارت های ازدواج و ارتباط زناشوی کرامت از نویسنده های مثلا جان دفیم، از ترجمه آقای دکتر نادر فتحی. اینم کتاب جلیلیه که در مورد قبل ازدواج و بعد ازدواج صحبت کرده. بعد این در مورد خانواده ها خیلی صحبت کرده که چه نقشی دارن در ازدواج، جذابیت ها رو گفته که درگیرش نشید، مراقب باشید درگیر جذابیت های فیزیکی و ظاهری نشید. دلایل مثبت ازدواج رو گفته، آمادگی هایی که تو باید داشته باشی برای ازدواجت و اینکه عشق هرگز کافی نیست. سازگاری ها رو گفته، تو چه حدی شما باید سازگار باشین قبل ازدواج با طرف مقابل. های هرش رو گفت و کوتاه بیاین، مهارت حل تعارض و آموزش داده بهتون، درک خانواده ها شما چه چیزهایی رو باید درک کنید، تا کجا باید کوتاه بیاد و گفته. ازدواج بدون شکست از کتاب بعدیه به هم رسیدن و به هم موندن دکتر ویلیام دیلسر مترجم نرگس گوئینی. خدمت شما که عرض کنم، خب آقای گلاسر توی این کتاب اشاره کرده به رازهایی که کمک میکنه به ازدواج. ازدواج یک معما دونسته. قدیما مگر اتون باشه همیشه میگفتن که ازدواج مثل یک هندونه دربسته است، ولی بهتون آموزش داده شما چطور ازدواج کنی که شکست نخوری. اشتر ترفندهایی میتونی بشناسی طرف مقابل رو. در قالب داستان مسئله رو بیان کرده و براتون توضیح داده که با همسرشن کتاب رو نوشته و راه حل بهتون گفته، هم برای اینکه ازدواج شادتری داشته باشه، هم برای اینکه چیکار کنی که این ازدواج رو شکست منجر نشه. خب بریم سراغ کتاب بعدی، با هیجان ازدواج نکنید، خانم دکتر شهرام بهاری این کتاب رو نوشته. این کتاب خوش هیجانی رو توضیح داده. شما تشخیص باید بدین که این فردی که میخواییم باش ازدواج کنیم چه اندازه از خوش هیجانی برخورداره و اینکه چطور میتونیم تشخیص بدیم، با چه سوالاتی، با دقت به چه نکاتی، و اینکه راهبردهایی رو داده برای اینکه مدیریت بشه. مثلا اگه فرد پرخاشگره، اگه فرد مضطربه، اگه فرد افسرده است یا هر چیز دیگه ای، خودآگاهی رو در موردش گفته که از ویژگی‌های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی باید اطلاع داشته باشین، هم در مورد خودتون هم دیگران. استقلال فکری به شدت اهمیت داره و دوراندیشی، اینکه فرد دوراندیشی باشه، توانای حل مسئله داشته باشه، سازگار باشه، نه اینکه هرچی گفتین و اون تایید کنه یا برعکس. سازگاری به این معنا نیست. سازگاری اینه که اصلا اگه الان رفتین قرارتون این بوده که مثلا برین رستوران یه چیزی میل کنین، مثلا اون غذا نبود، حالا یا رستوران هم بسته بود، مثلا تو موقعم خوردین اینقدر مهم نیست. مثلا فردی نباشه که هیچ انعطافی در شخصیتش نباشه و اگه اون چیزی که تصور کرده نباشه به هم بریزه و عصبی بشه و پرخاشگر بشه و شما و جد آباد تو زیر سوال ببره. سازگار یعنی انعطاف پذیر. بعد در مورد دستاوردها گفته که توجه به دستاوردها داشته باشین. این ازدواجی که شما میکنین چه نتیجه داره؟ آیا شما میتونین به این فرد به عنوان مادر فرزندتون یا پدر فرزندتون نگاه کنین؟ انقدر در این فرد مسئولیت پذیری میبینید که بتونه مادری کنه برای فرزند شما یا برعکس پدری؟ مرزها رو گفته توی زندگی مشترک و در مورد اینکه سازوکارهای دفاعی به چه شکلی باید باشه، محدود کردن توی ازدواج تا چه حدی درسته، و در مورد مسائلی که تک فرزندها دارن. مثلا شما میخواییم با یه فردی ازدواج کنیم که تک فرزنده، اشکالی نداره، ولی شما باید یه سری اصول رو در نظر داشته باشیم. مثلا دختر عزیزم که میخوای با پسری ازدواج کنیم که تک فرزنده، تو این همسرتون نمیتونی هیچ وقت از خانوادش دور کنی. نمیگم هر روز بره به مامانش سر بزنه ها، ولی به هر حال ارتباط این فرد با مادرش به این حده که مثلا فرض کنید مادرش کافی یادمه درونگرا باشه که با هیچ کسی رابطه ای نداره، کل این جهانه و پسرش. پس تو باید خیلی ملاحظاتو در نظر داشته باشید برای ازدواج با یک پسر تک فرزند. بریم اگه اجازه بدید سراغ کتاب بعدی. سه تا کتاب دیگه هست که همشون نشر معارفه کتاب پرسش و پاسخ‌های دانشجویی همش، شماره 48، شماره 47، شماره 68. شماره 48 مهارت‌های زندگی رو گفته، شماره 47 خواستگاری رو گفته، شماره 68 نامزدی رو گفته. که ما تو این 6 دقیقه که فرصت داریم به همش می‌پردازیم. مهارت‌های زندگی شماره 48 پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی مثلا توضیح داده شما وقتی که نامزد کردین، تو نامزدی بین شما و همسرتون و مادرتون چالش اتفاق میفته، باید چیکار کنین؟ چطور این چالش رو برطرفش کنین؟ بعد در مورد احترام، اگه جای احترام شکسته شد تموم دیگه، همه چی تموم میشه یا نمیشه درستش کرد؟ چه قطعا میشه درستش کرد، ولی چطوری؟ بعد آسیب‌ها رو بیان کرده، بعد راهکار بهتون داده برای اینکه چطور با خانواده ها رابطه داشته باشین و عوامل تاثیرگذار توی استحکام رابطه رو گفته. شماره 47 در مورد خواستگاری صحبت کرده، پرسش و پاسخ‌های دانشجویی درباره خواستگاری. چرا همیشه آقا پسرها باید برن خواستگاری دخترها؟ نمیشه برعکس بشه؟ دختری که پسر خوشش میاد اجازه نداره بره خواستگاری؟ چرا؟ این دلیل منطقی آورده. بعد چت کردن، چقدر از راه چت کردن میشه به شناخت رسید؟ پیاسان میشه یا نمیشه؟ بعد در مورد چالش های خواستگاری، پسری که دختری رو دوست داره و نمیدونه چجوری باید بهش بگه، از چه طریقی باید بهش برسونه یا چطور باید اقدام کنه. بعد اینکه در مورد اینکه چرا در اسلام اظهار محبت به جنس مخالف ممنوع شده. دیگه در مورد صداقت، ما چطور تشخیص بدیم که فرد حرفایی که میزنه قبل ازدواج درسته؟ چند درصد احتمال میدیم این فرد صداقت داره توی صحبتاش؟ نظر خانواده ها رو چقدر باید بهش اهمیت بدیم؟ یا مسئله که تو کتاب شماره 47 اومده بود و آخرین کتاب شماره 68 پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، شماره 68 که در مورد نامزدی صحبت کرده، عشق واقعی رو گفته، تو دوران نامزدی چه اتفاقاتی باید بیفته و چه ممنوعاتی رو داریم. اصلا چرا ما نامزدی رو میگیریم؟ نامزدی اصلا به چی میگن؟ آیا زمانی که عقد بین دو طرف صورت گرفته باز بین میگن نامزدی، یا نامزدی از وقتی که شما تصمیم میگیری با فرد ازدواج کنی تا عقد میکنی؟ تو خانواده ها متفاوته، ولی معمولا ما نامزدی رو به شرایط و دورانی میگیم که شما دوتا مشاوره رفتین، تحقیقم کردین، محبوبونم کردین، دیگه قصد دارین که ازدواج کنین. 99% مسائل طی شده، الان دیگه یه نشون برای شما میارن، شما میشین نامزد آقا خانم عزیز تا زمانی که عقد محضری صورت بگیره. تو این دوران چه کاری باید انجام بدین یا نه؟ آیا عقد قبل از محرمیت قبل ازدواج دائم و محضری درسته یا نه؟ بنده با توجه مطالعاتی که داشتم و سوالی که از همکاران عزیزم تو این زمینه مشورت گرفتم و پرسیدم و تحقیق کردم، نه درست نیست. فقط به یک شرط درسته، محرمیت قبل از عقد دائم، و اون زمانی که شما به 99% شناخت، نه اصلا به 100% شناخت رسیدین، مشاوره رفتین، تحقیقات رو انجام دادین، تستم زدین، حتی آزمایشگاه هم رفتین، محبوب رو انجام دادین، چالشی ندارین. الان ایام فاطمیه داره شروع میشه و شما میخواین ازدواجتون رو بندازین بر روز مادر، تولد حضرت زهرا. تو این دو ماه شما اشکال نداره، اجازه دارید که محرمیت خونده بشه، ارتباط عمیق‌تری شکل بگیره، عجلت شناخت‌های بیشتر، تا روزی که بریم محضر و عقد دائم شکل بگیره، عقد محضری شکل بگیره. در غیر این صورت اون کسی که اینجا دچار چالش و بحران میشه دختر عزیز ماست که با آسیب‌های جدی مواجه میشه. خب من امشب خیلی سرتون رو درد بردم از این بابت عذرخواهی میکنم. ما 17 کتابی که فکر میکردیم مناسب ترین کتاب ها در عرصه ازدواج هست رو به دوستان عزیز معرفی کردیم و امیدوارم که وارد همدستان زحمت بکشن تمام این کتاب ها رو تهیه بفرماین و در اختیار دانشجویان عزیز و گل ما بگذارن، برای اینکه مطالعه بشه و با انتخاب آگاهانه انشاءالله ازدواج کنن. و من دوست دارم که باز در کنار دوستان عزیز باشم. خوشحال میشیم اگه بتونیم مشاوره حضوری داشته باشیم در خدمت دوستان، حالا اگه امکانش فراهم بشه، اگه نه هم که به صورت همین مجازی در خدمتتون فعلا هستیم، حالا آیدی داریم که خدمتتون تقدیم میشه. من خواهش میکنم در پایان این 4 جلسه که انتخاب عاقلانه داشته باشین و کاملا منطقی با رضایت خانواده ها، که انشاءالله بتونیم با آرامش در کنار هم زندگی کنیم. تشکر میکنم از خانم وجگانی عزیز، تو این 4 هفته خیلی زحمت کشیدن و قبلش بابت هماهنگی‌هایی که انجام دادن، از واحد نهاد رهبری، نمیدونم واحد همرسانتون، برای اینکه اجازه دادن که ما در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. عذرخواهی میکنم بابت کوتاهی‌هایی که شکل گرفته. برای همتون آرزوی موفقیت و توفیق دارم. دعا میکنیم برای ظهور امام زمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ممنونم از خانم دکتر علی اکبری.